سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله. خب گفتیم که وجه دوم از وجوه استعمالی ال تعریف هست. علا تعریف بر دو قسم بود، بنابر قول مشهور استغراق، عذر میخوام، عهد و جنس. اما بنابر قول ابن مالک و ابن عصفور، علا تعریف بر یک قسم، علا عهدیه، یعنی علا جنسیه رو هم یکی از دو قسم علا عهدیه قرار میدن. یعنی میگن علا عهدیه بر دو قسم است، یا شخصیت یا جنسیه. چرا میگن ال جنسیه عهد است؟ میگن چون جنس هم یک نوع اجناس هم در درون ذهن ما معهودند، شناخته شده هستند. از کجا میگه معهودند؟ به خاطر اینکه متمایزن، جدا جدا از هم هستند. مفهوم آب تو ذهنمون از مفهوم درخت جداست، بنابراین همین که متمایز است یعنی معهود است، در ذهن ما حاضر است. بعد حالا سوال میپرسیم، میگیم که بنابر قول ما بین الرجل، الرجلی که الفلامش الفلام جنس باشه، با رجل تفاوت وجود داره. الرجل یعنی کل الرجل یا ماهیت رجل، اما رجل بدون الف و لام ماهیت یا کلیت رو نمیرسونه. اما بنابر قول شما که میگویید الف و لام جنس هم همون الف و لام عهده، بین الرجل با رجل چه تفاوتی وجود داره؟ اینها میگن تفاوتش به نحو مقید و مطلقه. رجل مطلقه اما الرجل مقیده. مقیده به چیه؟ مقیده به قید حضور در ذهن. تنها فرق بین رجل با الرجل این است که الرجل ماهیت، یعنی اون خدمت شما عرض شد که مفهوم رجلی است که در ذهن ما حاضر است، اما رجل نه، لازم نیست حتما در ذهن ما حاضر باشه. یعنی این که مثلا فرض کنید من جهلم بهش داشته باشم، اصلا تا حالا خدمت شما عرض شد که اصلا به نسبت به رجل هیچ شناختی نداشته باشم، اصلا ندونم چیه. مثلا فرض کنیم میگیم از سیمرغ، شما اصلا نمیدونید سیمرغ چیه، میگید سیمرغ، اما وقتی میدونید چیه سیمرغ میگید از سیمرغ. یعنی ماهیت متمایز در ذهنه، یک مفهوم متمایز از سایر از سایر مفاهیم. درست؟ پس اون مفهوم جنس متمایز از سایر اجناس در ذهن، این مقید میشه با الف و لام، همراه میشه با الف و لام. اما اگر در ذهن ما متمایز نباشه، شناخته شده نباشه، این از همون از کلمه رجل استفاده میکنه، نه هر رجل. بعد ما یه سوال پرسیدیم، گفتیم که بین، خب قبول، بین اسم جنس، یعنی بین اسم جنس مقید به الف و لام با اسم جنس نکره شما فرق قائل شدید، گفتید فرقش به نحو مطلق و مقید. فرق بین علم جنس با اسم جنس چیه؟ علم جنس با اسم جنس مقید به ال، مثال بین الاسد با اسامه چه تفاوتی وجود داره؟ اسامه من شیره. نه همون اسد هم اسامه اسد. گرچه اینجور اسد میخوان توضیح بدن میگن یک گروهیه، نه اینجور نیست، اسامه شیر. شما تو لغت هم نگاه کنید اسامه میگه یک شیره با این ویژگی ها رو بهش میگن اسامه، چنین چیزی که نداریم. بله اساتید میخوان تفکیم میکنن مطلب رو، خدا خیرشون بده، برای اینکه راحت مثلا بشن از قضیه. میگن آقا اسامه به گروه خاصی از شیرها اتفاق، نه چنین چیزی که نداریم. اسامه هم شیر،
اسامه هم فقط از لحاظ لفظی معرفه است ولی معنی نکره است، ولی الاسد هم لفظن هم معنی معرفه
است. الاسد خب بله، این یکی از دو تا جواب هست. دیگه چی؟ فرق بین معرف به ال جنس با علم جنس. من این فرق رو از الاشباح و من نظائر نقل کردم براتون، یک فرقی رو هم از کتاب حاشیه، از کتاب سبان، حاشیه و سبان. ببینید کدوم بیشتر مورد پسندتون هست. بله الاشباح و من نظائر ایشون از خدمت شما دمامینی نقل کرده از الاشباح و من نظائر، کلا متنش رو عیناً آورده، دو صفحه متن الاشباح و من نظائر رو عیناً آورده. خب ببینید عزیزان، معرف به الف و لام جنس با این توضیحی که ما دادیم میشه یک مفهوم شناخته شده در ذهن که گفتم، یعنی قابلی تعریف شده است براتون. میگید اروجل یا از سیمور، براتون این مفهوم تعریف شده است در ذهن و متمایز از صاحب، پس یه جورایی معرفه است. مثل اروجلی که الف نامش الف نام عهد باشه، اروجلی هم که الف نامش الف نام جنس باشه، یه چیز جنس تعریف شده در ذهن شماست. غیر از این آقا جان یک، پس معرف به الف و لام جنس معرفه هست، هم لفظن و هم معنا. لفظن هم که معرفه هست، اما علم جنس به معنی شیره اسامه با اسد هیچ تفاوتی نداره، فقط لفظاً بفهمید باش معامله معرفه می شود، فقط لفظاً باش معامله معرفه می شود. خیلی مثال قشنگی زده الاشباح و نظائر، مثل عدل تحقیقی و تقدیری. چطور ما یه عدل تقدیری داریم، عدل تحقیقی داریم؟ زمر واقعاً عدول نکرده است از زامر، ولی ما مجبور شدیم یک عدل فرضی و خیالی بسازیم براش. چرا؟ چون دیدیم غیر منصرف استعمال شده. اسامه ما دیدیم براش صفت معرفه آورده شده، دیدیم ازش حال آورده شده، ذوالحال باید معرفه باشه، دیدیم چی؟ مبتدا واقع شده، مبتدا باید معرفه باشه. وقتی دیدیم این چیزا رو از این طرف دیدیم نکره است، چیکار کنیم؟ براش یک نوع تعریف فرضی درست کردیم، گفتیم این علمه. حالا علمه مثل شما داشتیم علم جنس، مثل علم تحقیق، مثل عدل تحقیق. خیلی چیز قشنگه، من تعبیر رو نهیدم جای دیگه که الاشباح و نظائر اینجور تعبیر. خیلی به نظرم دمامینی هم شگفت آور شده که دو صفحه رو کامل آورده، مثلا جایی نداریم من دمامینی مثلا یه دفعه دو صفحه متن کتاب رو اینا نداره بیاد، دو صفحه اون متن کتاب رو بیاد. خدمت شما عرض شد که مال قاضی تاج الدینه علش بامند. پس این فرق است بین علم جنس با اسم جنس محلا به عل. خیلی فرق قشنگی شد. سبان جور دیگه میگه، سبان هم حرفش قشنگ بود، دلم نیومد ننویسم. گفتن چیا؟ ایشون گفته که علم جنس با اسم محلا به عل جنسیه جفتشون معرفه هستن. یعنی علم جنس رو همین رو معرفه دونسته. یعنی اسامه فرقش با اسد چیه؟ اسامه مفهوم شیر است شناخته شده در ذهن شما، که این تیکه از حرف سبان رو نمیتونیم قبول کنیم. واقعا اینطوریه؟ یعنی اسد با اسامه با اسد فرقش اینه؟ نسبیه، بستگی به اشخاص داره. گاهی وقتا برای فردی تو ذهنش حاضره، گاهی وقتا مثلا شیر برای کسی که مفهومش در ذهنش حاضره میگیم اسامه، به کسی که حاضر نباشه نمیگیم اسامه. چنین چیزی مورد پذیرش نیست. ولی حالا برفر سلم نایی میخوادن من دوم آوردم، ولی استدلالش استدلال قشنگیه. بنابر فرض این که هم علم جنس علم معرفه باشد معنن و هم اسم محلال علی جنس الرجل الاسد، فرقشون چیه؟ بفرمایید. الاسد تعریفش به واسطه اله، اما علم جنس تعریفش از ذات خودشه بدون استفاده از علف و لام. مثل فرق بینه بفرمایید زید با الرجل، زید تعریفش از خودشه بدون واسطه چیزی، خودش علمه، خود لفظ زید. اما الرجل تعریفش به واسطه خود را و جیم و لام نیست، واسطه الف و لامشه. ایشون اینجوری میگه فرق بین علم الجنس و مدخول علی الجنسیه به ان دلالت الاول علی تعین به جوهره ای به ذاته دلالت بر تعین داره، اما ثانی یعنی محلا به علی جنسیه به واسطه ال دلالت داره. اینم حالا استدلالش قشنگه اگر شما حرفشو قبول نداریم، من اینو قبول کردم، این خیلی استدلال خوبیه به واقع نزدیک داره. خیلی بحث که شده در کلا این بحث علم جنس اسم جنس اصلا چیه، چه فرقی میکنه این. و خدمت شما عرض شد که مثلا تو علم جنس که معمولا هم تو کتابایی که معمول هست و میخونیدم نیومده بحثاش، و اون چیزی هم که اومده یه چیزی استاد به نظرم ساخته، یعنی ساخته شده در وسط یه استادی همین دهن به دهن چرخیده اشتباه. علم جنس آن علمی گویند برای گروه خاصی از شیرها وضع شده است. چنین چیزی من شنیدم بارها، ولی واقعیت داره چنین چیزی واقعا؟ اسامه بنایش گروهی از شیرها میگن اسامه، یا مثلا امعریت میگن گروهی از عقرب ها. تو در واقع تعبیرش تو بعضی از کتاب نحوی هم من دیدم، اما استدلال پشتش نیست. واقعا اینجوریه، کتاب لغت هم اینجوریه.
میگن که حالات
عقرب، شاید من اشتباه کنم، شما برید تحقیق کنید.
خالص سوسکی و مثلا اینجوری ما میگیم اونا مثلا چیز دارن
بح.
اسم میذارن روی شیر، توی داستاناشون اینا مثلا اسمشو گذاشتن اسامه، توی پیشینیانشون توی افسانه‌هاشون یه شیر چیزی هست برجسته.
خب شما داری علم شخص درست میگی، اسامه اسم یک شیر خاصی اینجوری
که بعد از این بود، اولش علم شخص بوده، یعنی یه شخصیت چیز بوده، بعدن که اومده دیگه به همه شیرا گفتن مثلا اسامه، مثلا خالص سوسکه، مثلا سوسکه داشته رد میشده بهش گفتن خالص سوسکه. یا من یه گرم چیز شده خیلی هم بردارم جا
به این برنامه قول کسانی که میگن علف و لام جنس از اقسام عهده ها، من دارم توضیح میدارم، یعنی سلم نامه پذیریم که جز اقسام عهده، ولی ما که قبول نداریم عهد، یعنی جز اقسام عهده گفتیم تعریف یا عهدیت یا جنسی است، ولی در هر صورت علف و لام تعریف هست،
ولی به مثل عهدیه نیست، انقدر معرفه نمیدونم.
خب بله، یعنی اجرای لفظاً فقط معرفه است. بنابر قول ما که میگیم عهدیه و جنسیه، علف و لام جنسیه لفظاً کلمه را معرفه می‌کنه. هستن بعد اون بنابر قول ما با اسامه تفاوتی نداره، اما بنابر قول آقای ابن اسطول که الف و نام جنس رو جز اقسام الف و نام اهل میدونه، بله اونجا تفاوت پیدا میکنه، یعنی واقعا یه چیز شناخته شده در ذهنه ولی اسامه نیست الاسد، ولی هست قطعا باید مقید به غیر حضور در ذهن باشه، اگر در ذهن متمایز و شناخته شده نباشه بهش نمیتونیم بگیم الاسد، ولی قول همچی بدی هم نیست، متوجه میشید؟ یعنی نمیشه محکم ردش کرد، لذا ابن شام رد نتونست بکنه، نقل کرد و سکوت کرد، اینقدر اون قول مشهوره که جرئت نکرد که اون قول اصلا ذکر نکنه مشهور، یا این قول خدمت شما هست که رد بکنه، این قول هم اینقدر قوی بود که اصلا نتونست ردش بکنه، کنه این قول رو متمایله بهش، و ما هم نتونستیم حالا یک اشکال محکمی نسبت به این قول بگیریم، گرچه اصلا مشهور نیست. خب تمام شد، پس بحث ما در وجوه استعمالی ال بود، گفتیم ال بر سه وجه در کلام عرب استعمال میشه، وجه اول بفرمایید موصوله، وجه دوم تعریف، سوم زائده. سومین وجه از وجوه استعمالی ال رو میخوایم شروع بکنیم، الوجه الثالث ان تکون زائدتن و هی نوعان، چون امقدار عقب افتادیم من خیلی راحت این میخونم میگم جلو، بعد نکاتش رو اگر بود فردا انشالله خواهم گفت. الفان تو بر سره؟ بستگی داره، مثلا سالس اسم فاعل اگر باشه خب غالبا الفلامش الفلام موصوله، آنچه که سوم است
اول
اشکال دیگه ایه، شون اشکال صرفی میکنم که اسم فاعل از فعل گرفته میشه، این سالس مگر فعل مضارعی داره که این سالس از او گرفته شده باشه، ولی اسم فاعل این سالس قطعا اسم فاعل شده، سویتی هم خوند
سویتی
اول
اسم
فاعل
داره ولی عمل اون نداره، عمل اسم فاعل نداره،
معناش هم معنای اسم فاعلی، سوال خوبیه من روش بررسی بشه، نمیدونم. خب الوجه الثالث ان تکون زائدتن و هی نوعان، وجه سوم این است که ال زائده باشد و این ال بر دو نوع است، یعنی ال زائده بر دو نوع است، یک لازمه و دو غیر لازمه که بعد میاد چرا چرخه، لازمه خودش بر دو دسته از اسماء ملحق میشه، یک کلتی میشه یک، کل واقعا میشه دو، کلتی فی الاسماء الموصوله، مثل اون علی که بر سر اسماء موصول داخل میشه، ولی این الف لامش زائده لازمه است، یعنی چی زائده لازمه است؟ یعنی مفید تعریف نیست، معنای موصول هم نمیده، علامتش اینه نه تعریف رو میرسونه نه موصول است، و همیشه هم همراه با اسم تلفظ میشه، هیچ وقت از اسم جدا نمیشه، الذی همیشه ال با زی استعمال میشه، هیچ وقت الذی از زی جدا نمیشه، کلتی فی الاسماء الموصوله نه آورده مصداق رو گفته اسماء عنوان، عنوان رو آورده، علی که بر سر اسماء موصول داخل میشه،
تعریف مستقلی از
نه تعریف اصلا ما بحث آفرین از اون جهت بله، میگه لازمه کلتی فی الاسماء الموصوله، یعنی تعریف، یعنی تعریف به مثال در حقیقت، تعریف به مثال کرده بله احسن، فرقولاش
رو گفته
کجا؟ فرقولا نداریم،
فرقولا کلتی
آه. متوجه نشدم سوالتون رو. شما بحثتون رو تذکیر و تانیثش درسته؟ خدمت شما عرض شد که
نازمه رو دوباره کرده نه
کل دایره فل اولا به اعتبار لازمتون دیگه لازمتون قسم اولش یعنی شما میخواید بگید که موصوفش
صفت اولا که صفت لازمه نیست صفت نوعه
خب مثلا اینجوری گرفته اللازمت الاولا اللازمت الثانیه
ثانیه
که جانم کتاب چی گفته؟ فل اولا
ثانیه مورد غیر لازمه
فل اولا یعنی لازمه فل اولا میشه لازمه نه که لازمه رو دو نقطه قسمش رو بخواد بگه فل اولا یعنی همان فل اولا معدودش لازمتونه دیگه یعنی عل لازمه عل زائدتون لازمه این معدود برای چیه؟ معدود برای عل اولاست درست؟ شما به اعتبار معدودش باید موصوف نداره که اینجا موصوف لازم نیست در
تحضیم
اینجا شما من معدودش رو نگاه کنید معدودش چیه؟ معدودش همون عل زائدت و لازم هست بله؟ فا داره فل اولا نه دیگه فا داره خب این بنابر یک مبنا هست که الف و لام در اسماء موصول الف لام زائده لازمه باشد بنابر علی القول به ان تعریفها به صله داره عبارت کتابتون بنابر قول به این که تعریف موصول به صله شه اما بنابر اون قول دیگر که میگه تعریف موصول به الف و لام الف لامش الف لام تعریفه عهد ذهنی میشه قسم دوم از اقسام الف و لام علی زائده لازمه کل واقعت فل اعلام مثل اون الف و لامی که در اعلام واقع شده است هر الف و لامی که در علم بیاد میشه الف لام زائده لازمه منتها هر اسم علمی شما نمیتونید الف لام زائده لازمه بهش ملحق کنید شرط داره با سه شرط به شرط مقارنتها لنقلها کلاته و العزا خب این نکته رو بگم ببینید الف و لام زائده لازمه سه تا شرط داره و الا الف و لام زائده لازمه نیست شرط اول باید مقارن باشد این الف و لام با نقل علم این ها میخوره به اعلام با نقل اعلام مثل لات و عزا یعنی قبل از این که از معنای اصلیش نقل داده شود به معنای جدید که وضع بشه براش قبل از نقل الف و لام داشته باشه مثل اللات اللات خدمت شما هست که اسم حالا شخصی بوده که ظاهرن بله ظاهرن حالا چرا بعدش اسم بود شده اون قسمت رو اینا تقدیس کردن و اینها خلاصه چی شده اینها اینو دیگه اسم بود رو گذاشتن لا اللات به اسم اون کسی که حالا نجاری میکرده یا هرچی نه قبل از این که اصلا نقل داده بشه بهش میگن اللات اسمش اللات بوده خب اللات برای معنای جدیدم که وضع شد یعنی بوت اللات میگیم قبل از نقل الفلام داشته یعنی الفلامش زائده لازم است اما اگه بعد از نقل الف لام پیدا بکنه چی میشه؟ مثل الحارس، حارس قبلا معنی کشاورز بود، نقل داده شد، اسم شد برای یک شخص، و بعد از اینکه نقل دادید الف لام بهش ملحق کردید. نه اونم زائده است، اما زائده لمحی است، میرسیم قسمش رو، زائده لازمه نیست. ما میتونیم ازش از کلمه بگیریم، میتونه بگیم به طرف الحارس، میتونه بگیم حارس،
غیر لازم
است. بله میگیم شر. این در چه صورتی به الف لام میگن الف لام زائده لازمه؟ یعنی زائده لازم است در صورتی که قبل از نقلم همراه کلمه بوده باشد، قبل از اینکه نقل داده شود معنای جدید. این یک. و همچنین اگر کلمه کلمه منقول است پس قبل از نقل، اگر کلمه کلمه مرتجل است، یعنی علم مرتجل، علم مرتجل یعنی چی؟ یعنی کلمه مستقیما برای این شخص وضع شد، قبلا برای معنای دیگری استعمال نشده بود، مثل از سموال در هنگام وضع که وضع جدیدی این کلمه، همون لحظه الف لام داشته، با الف لام وضع شده برای این شخص، این میشه زائده لازمه. هیچ وقت هم از این الف لام جدا نمیشه کلمه. چرا همونه؟ نه همینه، در مقابل منقوله. یا اگر علم بالغلبه باشد، علم بالغلبه باشد، ببینید علم یا علم بالغلبه است یا علم غیر بالغلبه. غیر بالغلبه هم یا منقوله یا مرتجله، درسته؟ علم بالغلبه هم اگر باشه باید مقارن باشد با غلبه ال، غلبه ها میخوره به اعلام، علا بعض منهی له، بر بعض اون کسانی که این اعلام برای اوست، فل اصل در اصل. یه عبارت توضیح میدم، مثال که البیت للکعبه، اینو توضیح بدیم رو کم مثال. ببین البیت، البیت یعنی چی؟ قبل از اینکه علم بالغلبه بشه به چه معنا بود؟
این خانه.
آها، این خانه یا فلان خانه که تو ذهن من و شماست که خانه کعبه باشه. اینقدر گفتیم البیت 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 با همین عهد ذهنیش یا عهد حضوریش اینقدر استعمالش کردیم که دیگه هر وقت میگن البیت چی تو ذهن میاد؟ خانه کعبه تو ذهن میاد. وقتی به این درجه رسید که وقت به محض اینکه بگن البیت خانه کعبه تو ذهن بیان، میگن این شد علم بالغلبه، یعنی علم شد به واسطه غلبه استعمال. میگه این ال در حین غلبه استعمال همراه بوده باشد با بیت که بود، پس الف لامش الف لام زائده لازم است. چرا زائده است؟ چون بیت تعریفش به خاطر علمیته. چرا لازم است؟ چون هیچ وقت بدون ال استعمال نمیشه. با همین شکل و قیافه علم شد البیت برای خانه کعبه، یا المدینه با همین قیافه و شکل با الف و لام علم شد، اینقدر استعمال زیاد شد. المدینه معنی شهره، شهری تو ذهن من شما، اینقدر استعمال شد برای مدینه تو رسول یثرب تا اینکه علم شد برای یثرب، با همین شکل و قیافه المدینه میشه زائده لازمه. اگر بگن مدینه اشتباس، یا باید بگن مدینه تو رسول، یا باید بگن المدینه. مدینه علامه بالغلبه نیست، المدینه علامه بالغلبه است. مدینه به معنی شهر. و هاذهی فی الاصل لتعریف العهد، و این الف و لام بر سر علامه بالغلبه که زائده لازم است، در اصل قبل از علم شدن برای تعریف عهد بوده، عهد ذهنی یا ذکری، حالا بستگی داره، بستگی مثالش داره. معمولا عهد ذهنیه دیگه، معمولا. خب اینم پس چی شد؟ قسم لازمه، لازمه گفتیم در دو جا میاد، یک در اسماء موصول، دو اعلام، به شرط مقارنت الف و لام با نقل یا با ارتجال یا با غلبه. با نقل در اعلام منقوله، با ارتجال در اعلام مرتجله، با غلبه در اعلام بل غلبه. خلاصه این ال بعدن داده نشده باشد از همون قبل، چون اگه بعدن داده باشه دیگه زائده لازمه نیست، زائده غیر لازمه لمحیه است که میخونیم. بریم سراغ قسم دوم، و غیر لازمه نوعان. میگه غیر لازمه بر دو نوع است. پس ترکیبش چی میشه؟ وحیه نوعانه لازمتون فلعولا داره دیگه، فلعولا لازمتون و غیر لازمتون. لازمتون خبره، این و غیر لازمتون عطف بر لازمتونه. الاولا میشه مبتدا، لازمتون خبر. بعد نوعانه میشه چی نه ترکیبش؟ غیر لازم میشه مبتدا خبر برای مبتدای محذوف. بله، یعنی هوه که برمیگره به غیر لازمه نوعان. خب دو قسمش چیه؟ یک فصیحه کثیره، دو فصیحه غیر کثیره. فصیحه یعنی در لغت فصیحه، لغت فصیحه جفتش فصیحه، هم کثیره هم غیره. منتها اولی فصیح است و کثیر است. کثیرتون واقعتون فلفصیح میشه بدل از نوعان. کثیرتون میشه بدل از نوعان. کثیره‌ای که واقع شده است در کلام فصیح بهش میگن لمحیه. که از داخلتو علا علم منقول، که همیشه داخل میشود بر علم منقول. پس فرقش با الف و لام زائده لازمه چی شد؟ اونجا هم میتونه بر سر علم منقول بیاد، هم علم مرتجل هم علم بالغلبه. این فقط بر سر علم منقول میاد، اونم با سه شرط بر سر علم منقول میاد. یک، من مجردن، یعنی قبل از نقل مجردن شی، یعنی قبل از نقل، نقل مجرد از الف و لام باشد. پس شما باید بعد از من مجرد برسید، من مجرد، مجرد قبل از نقل، منقول از مجرد قبل از نقل. یعنی چی؟ یعنی قبل از نقل الف و لام نداشته باشد. دو، صالح لها، یعنی صلاحیت برای الف و لام داشته باشد، یعنی صلاحیت گرفتن ال داشته باشه قبل از نقل ها. مثلا یزید هیچ وقت الف و لام لمحیه نمیگیره. چرا؟ چون قبل از اینکه نقل داده شود به اسمیت و اسم بشه برای شخص، فعل مضارع بود، هیچ وقت فعل مضارع الف و لام نمیگیره. پس امثال کلمه یزید که فعل بودن قبلا نمیتونیم الف و لام لمحیه بهش بدیم. اترزا الف و لامش موصوله. یشکرم همینطور فعل مضارع بود. ملموح اصله، شرط سوم، اصلش مملوح، ملموح باشد. ملموح یعنی ملحوظ، اصل یعنی معنای اصلیش. پس به کلمه ما الف و لام لمحیه میدیم که معنای اصلی ملحوظ واضع باشد. یعنی چی؟ یعنی لحاظ کنه معنای اصلی رو. یعنی میگه، یعنی مثلا اسم بچه‌ش رو میذاره حارس، معنی قبلیش چی بوده؟ اسم فاعل معنی کشاورز، به این امید که انشاءالله این کشاورز بشه. یعنی معنی کشاورز را در فرزند خودش لحاظ می کند. حارس معنی کشاورز یا نگهبان؟ حارس با سه اسم نقطه معنی کشاورز، حارس با سین به معنی احسن نگهبان. ملموحون اصلو. یا مثلا فرض کنید که هر اسم دیگری که معنای اصلیش لحاظ شود منتها سماییه، یعنی از پیش خودتون شما نمیتونید به هر کلمه ای الف و لام زائده لمحیه بدین. مثلا محمد اینطور نیست، نمیگن ال محمد، با این که معنای اصلی هم ملحوظ هست ها. یعنی واقعا شخص برای چی اسم بچه‌شو میذاره محمد؟ چون معنای ستایش شده ملحوظ قطعا یا حسین یا حسن، این کلماتی که بار معنایی دارن، نه مثل مثلا اسمش هاشون میدونن دینا و تینا و این چیزا، اما اینا معنی اصلی اصلا معنی اصلی چی نمیدونه، معنی اصلی نمیدونه این چی، این قیافش خوشش میاد تینا رسیدی داشته میدونه تینا. یه بعض از اسم ها مثل محمد واقعا معنی اصلی ملحوظه، ولی الف و لام لوحیه نمیگیره چون سماییه. که حارس و عباس، چرا به عباس الف خب الف لام لمحی میدن؟ چرا؟ چون معنی عبوس بودن لحاظ میشه، یعنی مثلا ابرومان رو گره کرده و شجاع و جدی، خلاصه اون تنخو بودن و ترش رو بودنش مثلا لحاظ شده، که معمولا حالا معنای مثلا فرض کن قشنگش مورد اراده هست، یعنی این عبوس بودن آقای جانتو بودن فهم فرشی این آقا حالا معنای اون برای ترش رو بودن و تنخو بودن حالا نیست، اصلا امیرالمومنین اسم عباس گذاشتن عباس مثلا نه که این تنخوه، مثلا معنای اون منظور ابروان رو گره کرده و جدی، مثلا اون منظوره ساجه هستیم، چون پسر ام البنین بود، ام البنین هم امیرالمومنین به عقیل که نصاب العرب بود یعنی نسب شناس عرب بود گفته بود یک زنی برای من پیدا کن که از قبیله بسیار شجاعی، میخوام فرزندان شجاع برام بیاره، فرزندان قوی و شجاع، که ایشون هم میره از قبیله بنی کلاب حضرت ام البنین رو فاطمه، اسمش فاطمه، فاطمه رو میگیره که بعدها اسمش رو گذاشت امیرالمومنین ام البنین، رو به خواسته خود فاطمه زهر، فاطمه ام البنین، که گفتش که هر وقت شما من میگید فاطمه فرزندان زهرا غمگین میشم، به من دیگه فاطمه نگید، که ایشون هم میگه ام البنین قبل از اینکه فرزند بیاره ها، بله قبل از اینکه پسر بیاره، پسر هم متعلق نداشت نشده اما اوائل، خب من که پسر ندارم، گفت خداوند به تو فرزند پسرانی خواهد داد، پسران شجاع. بازم همون برگشتش به همون معنی اصلیش میکنه و خب سمایی یا قیاسی بودن این الف و یتوقف ها از نوعا علی سما، این نوع از علی زائده غیر لازمه که لمحیه بود متوقف بر سما از عرب است، چطور مگه؟ شاهد میاره الا ترا، آیا ندیدی انه لا یقال مثل ذلک فی نحو محمد و احمد، آیا ندیدی که شأن چنین است گفته نمی شود مثل چنین الف و لامی و استعمالی در مثل مثال محمد و احمد، با این که اصلا معنی اصلیش هم لحاظ شده، ولی این الف و لام در لمحیه در این نهان نمیاد. فقط استعمالاته، چرا گاه هم میارم به لسانون عرب کتاب های مفصل مثلا توضیح هم داده میشه، مثلا میگه یا قالو مثلا العباس ملحوظن فیه معناه الاصلی، بذارید تو کتاب لغت بذارید امثال این موارد رو، بعض از کتاب لغت میارن، وظیفه کتاب لغت خلاصه لغت شناسیه. این شد فصیحه، فصیحه کثیره، فصیحه کثیره و فصیحه غیر کثیره اقسام چی هن؟ الفلام الفلام زائده غیر لازم است. فصیحه غیر کثیره غیر و کثیرته، واقعتون فلفسیح، غیر کثیره که در کلام فصیح واقع شده است، که بر دو نوع است. نوع اول مختص به ضرورت شعری، نوع دوم هم در شعر میاد هم در نص میاد، منتها در نص خیلی کم میاد. اونی که مختص به ضرورت شعری، واقعتون فشعر کجا؟ در چه کلمه‌ای؟ کداخلت علا قول رشید ابن شهاب الیشکری، در مثال این شاعر، رأی تو کلم ما ان عرفت وجوهنا صددت و تبت النفس یا قیس و ان عمری. خب اینجا چی آقا دان شاعر مثال؟ تبت النفس که بر سر نفس که تمیز هست الف لام اومده، هیچ وقت تمیز معرف به ال نمیشود، پس الف لام تعریف نیست، حتما تمیز باید نکره باشه. پس این چه الف لامی؟ الف لام زائده است، اونم غیر لازم است، چون هر تمیز نیاز به الف و لام نداره. چرا اومده؟ میگه به خاطر ضرورت شعری. میگه رأی تو که دیدم تو را، لما ان عرفت وجوهنا، زمانی که تو خدمت شما را ساعت شناختی وجوه و یعنی به چهره ما را شناختی، صددت یعنی روی برگرداندی و تپ تا این رو یعنی منصرف شدی از انتقام، منظور تو در اشعار این ابیات قبلی، و تپ تا نفس یعنی نفس راضی شدی از حیث نفس، یا اینکه تو از لحاظ نفس پاک هستی، خیلی آدم پاک سرشتی هستی، یا قیس یا قیس. خب از کی صدت؟ صدت عن امر، یعنی منصرف شدی از امر، یعنی خونخواهی از امر، یعنی امر که کشته شد، یعنی در صدد انتقام و خونخواهی از امر نیامدی. خب به هر حال شاعر مثال ان نفسه بود. اما اونی که مشترک در شعر و نثر هست، در نثر قلیلا میاد، کجا هست؟ اگه گفتید بر سر حال، الاول فالاول، اونم حال چی؟ حالی که دلالت بر ترتیب میکنه، که قولهم ادخلو، داخل شوید، الاول فالاول. در از چی بوده؟ اول فاول. چرا گفتم اول؟ چرا نمیگم اولا؟ نه بدون الف و لام شده. در اصل بوده است اول فاول. شما تا الان اولا اولون نشنوید؟ من اولا الى آخره، الى آخره.
هم صفت هم
نه، میخواه برمان غیر منصرفه بالاخره یا غیر منصرفه؟ اولا فا اولا یا اولا فا اولا؟
دو تا دستور من صفت رو داره
چیه؟
افعل
وزن خود به معنی اقدم، اسبق، درسته؟ اما یه معنی اسمی هم داره، یه معنی اسمی هم داره به معنی بکنم آوردم اینجا نه نمشت حاشیه بگویم حاشیه شمونی بگویم صفحه چند داره کتابتون؟ هم شما کتاب رو فهم کنم بله، معنی اسمی هم داره به معنای قبل، معنی قبل اولا و آخرا، یعنی قبل و بعد،
یه
آمشه منصرف، یه معنی وصفی نداره. یک معنا هم داره معنی وصفی، معنی اسبق، اسبق مقدم. اون خدمت شما هست معنی وصفیت داره، وصفیت داره اون وزن فعل و غیر منصرف میشه. اینجا همون معنی وصفیت رو داره، اسبق هست، معمولا معنی وصفیت رو داره. پس هر جا دیدید که منفر استعمال شده بود معنای قبله. متوجه شدید؟ ادخلو الاول فالاول، پس در اصل بوده اول فاول، یعنی مرتب واقع وارد بشید. این نحوه استعمال برای این حال معول بود دیگه، یادتون باشه، این مرتبی نه مثلا، یعنی مرتب وارد بشید، یعنی اولی ها اول، دومی ها دوم، اسبق ها زودتر، ولی مرتب به ترتیب وارد بشید. این هم که سماعیه دیگه، یعنی در هر جایی، یعنی فقط در نصر میاد قلیلن و اون هم به سماع از عرب بستگی داره. دست پیش خودتون شما نمیتونید الف لام زائده بر سر هر حالی وارد کنید، سماعی هست. به صلوات بفرست. خب یک شروع هم داشته باشیم برای درس فردا، اشکال نداره. خسته شد؟ حالا داستانیه، میخواید داستانشو بگم با تا بشه بحثش برای فردا. سوال دارید؟ سوال بپرسید. چون
تنوین
الان با الف و لام جمع نمیشه؟ نه، تنوین معرفه ال علی ثلاثه اوجه، اینو خوندیم وجوه استعمالیش. و بحث دوم گفتیم چیه؟ تمرینه که یه شعری از در زمان هارون الرشید، هارون الرشید یه شعری داشته، این هارون الرشید آدم ادبی بوده، بعد این شعر رو میده به قاضی القضات خودش و از اون میخواد که این شعر رو طبق این شعر فتوا بده. و این قاضی القضات هم آدم نحوی نبوده و فتواش بستگی داشته به این که از لحاظ نحوی ابو یوسف، از لحاظ نحوی این شعر رو متوجه بشه، لذا یه نامه می نویسه به کسائی رئیس مکتب کوفه و خلاصه امام النحویین کوفه و از اون کسب تکلیف میکنه که شما ما بگید که این شعر چجور معنا بشه. حالا شعر رو ببینید معناش اصلا چیه، یعنی چه نتیجه میده این شعر، آیا سه طلاقه نتیجه میده یا یک طلاقه، میگه بستگی داره. خوب دقت کنه، فی قول القائل، در قول قائل که میگوید فان ترفقی یا هند فالرفق ایمن و ان تحرقی یا هند فالخرق اشم فالخرق اشم فانت طلاق و الطلاق عظیمه ثلاف و من یخرق، اینجا یخرق گفته، اینجا یخرق، پس بعد کتاب لغت مراجعه کنید، پس قابل اطمینان نیست. و من حالا من نگاه میکنم کتاب لغت رو، من یخرق اعق و اظلم، معناش چیه؟ میگه فان ترفقی، اگر تو به من مدارا کنی، یا هند، ای هند، داره شوهر با زنش صحبت میکنه، فرفق ایمنو، میگه رفق و مدارا دارای برکت است، خلاصه برکات میاره تو زندگی، بیا با هم بسازیم، خلاصه با هم دیگه جنگ و دعوا نکنیم، زندگی رو جلو ببریم. میدونی چقدر طبعات داره طلاق؟ فاز اول بدبختیه، تو از یه شر نجات پیدا میکنی، تو صد تا شر میافتی. اما فاین تخرق، یعنی تو بخوای عهد و پیمان رو پاره کنی، دیگه چیزی نمیمونه، من چجور نگهش دارم؟ تو خود داری پارش میکنی. یا هن فالخرق اشعم، این پاره کردن دارای شوم بودن و شومیت هست و تاریکی. بنابراین چون تو حالا که پاره کردی فانت طالقون، پس اگر پاره کنی فانت طالقون، طلاق من طالقه، یعنی تو طلاق داده شده هستی، چون لازم هست، یعنی ترجمه شبیه از مفعولی معنا میشه. و طلاق عظیمتون، و طلاق محکم است، سلاسون سبار است، و من یخرق اعق و اظلم، هر کس که اون پیمان زناشویی را پاره کند اشد و عصیانن هست، اعق یعنی اشد و عصیانن، گناه شدیدتره، و ظالمتر است از اون کسی که مجبور میشه طلاق رو امضا کنه. تو پارش کردی، منم مجبورم زیر بار برم. حالا به نظر شما این در اینجا اگر سلاسون بخونیم یا سلاسن بخونیم، سه طلاقه میشه زنه یا یک طلاقه میشه؟ چون اهل سنت سه طلاق رو در یک مجلس جائز میدونن. اگر بگن به زنشون تو سه طلاقه ای، سه طلاقه میشه و دیگه نمیتونه با این زن ازدواج کنه، نمیتونه بهش رجوع کنه در عده و با دوباره بعد باهاش صیغه بخونه، صیغه عقد بخونه، اونم تازه چی؟ با محلل. محلل یعنی بعد بره مرد رو بیاره با زن، مثلا زن خودش عقد کنه اون مرد رو و این زن با اون مرد اجنبی خلاصه با هم مباشرت داشته باشن، این زیر بار اینا بره ها، بعدش بعد طلاق بده، بعد این بره باهاش ازدواج کنه. میگه اگر تو سه تا طلاق دادی بخوای دوباره با این زن ازدواج کنی، تبعاتش اینه. متوجه شدی؟ حالا اینا ما شیعه سه طلاق رو قبول داریم، اما سه طلاق در یک مجلس رو قبول نداریم. یعنی یک بار طلاق بعد بده در ایام عده رجوع بکنه زه بشه زنش، دوباره طلاقش بده بشه در طلاق دوم، باز دوباره در ایام عده رجوع کنه دوباره بشه زنش، دوباره طلاقش بده. ولی اهل سنت همین که میگه انت طالقون سلاسن، سه طلاق محقق شد، که به شدت شیعه با این نظر مخالفه، چون ائمه شیعه با این نظر مخالفن. دو دقیقه عقب درسته؟ با اوکه تجر و با ایلا تجر، از این طرف شما میایید اینجوری میایید، از این طرف هم پایین جوری. خب چند روز ما حواسمون نبود، هر وقت ساعت شد به من تذکر.
55
چطور از اون وقت میگی دو دقیقه مون نوست دادن نوست دو سده مونده
جمعان
ای؟ بس شد 55 جمعان بس ساعت بالاخره درسته یا نه؟
نه
الان درسته یا از آخر بس والله الله الله الحمد ساله تا
الله الله
طلبگی تا اجتهاد
الله الله
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم
الله الله